111 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش رزمی در آمدند. دولت آمریکا مداخله نظامی روسیه در قلمرو اوکراین را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای روسی شد. و معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت 5 مرزبان ایرانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش نظامی در آمدند. او در سخنانی کوتاه در تلویزیون دولتی گفت مقام‌های امنیتی همچنین حفاظت از مراکز اتمی فرودگاه‌ها و سایر مراکز استراتژیک را افزایش دادند. او همچنین آنچه را تجاوز نیروهای روسی علیه اوکراین خواند بدون هیچ دلیل و توجیهی توصیف کرد. آرسنی یاتسینوک نخست وزیر موقت اوکراین هم با تاکید بر حاکمیت و استقلال کشورش گفت معتقد است که روسیه در خاک اوکراین اقدام نظامی نخواهد کرد، اما هشدار داد که مداخله نظامی موجب آغاز جنگ می شود و پایانی بر روابط اوکراین و روسیه خواهد بود. در همین حال دولت آمریکا روز شنبه مداخله نظامی روسیه در قلمرو اوکراین را محکوم کرد و از مسکو خواست نیروهایش را از منطقه کریمه خارج کند. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسیه ولادیمیر پوتین مدت 90 دقیقه گفتگوی تلفنی داشته است. بر اساس این بیانیه اوباما به پوتین گفته ادامه تجاوز به قوانین بین‌المللی از سوی مسکو منجر به انزوای سیاسی و اقتصادی دولت روسیه خواهد شد. پوتین هم گفته مسکو حفاظت از منافع روسیه و جمعیت روس زبان کریمه را حق خود می‌داند. در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی، معاون امنیت وزارت کشور از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی بامداد یک شنبه گفت که تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره مرزبانان ربوده شده نداریم و از طریق وزارت خارجه در تلاش هستیم اطلاعات و اخبار رسمی و دقیقی دریافت کنیم. علی عبداللهی همچنین افزود بر اساس اطلاعات رسیده نیروی نظامی پاکستان عملیاتی علیه اشرار محلی در خاک این کشور انجام داده که هنوز نتایج آن روشن نیست. علی اسد هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان هم درباره آزادی سربازان گفت اخبار موثق و رسمی نداریم. او افزود که هیئت مذاکره کننده ایرانی در حال رایزنی با مقام‌های بلوچستان پاکستان هستند تا هر چه زودتر در این زمینه اطلاعات لازم را کسب کنند. دولت حسن روحانی که پس از آغاز کار خود اولویت‌های سیاست‌های خود را حل مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرده، اکنون با موظف شدن به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه در قانون بودجه 93 به دنبال راهکاری برای اجرای این وظیفه است. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
مصوبه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف کرده است خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. موظف کردن دولت اما به پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و بر پایه خود اظهاری یارانگیران معنی جز این ندارد که پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان ممکن نیست و بخشی از یارانه بگیران باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز جمعه در بندرعباس بار دیگر بر اراده دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد و از جمله گفت:
در زمینه هدفمندی یارانه قدم جدیدی برداشته خواهد شد، اما اقشار نیازمند بدانند که هم یارانه نقدی استمرار برای اونها پیدا خواهد کرد و هم در کنار آن در بحث امنیت غذایی و در بحث سلامت، بهداشت و درمان قدم‌های مؤثری برداشته خواهد شد.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری با سیمای جمهوری اسلامی از جمله بر لزوم اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی اشاره کرد و گفت:
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این از
میکنه،
مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی که با حمایت کامل از محمود احمدی نژاد دست دولت او را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باز گذاشته بود، حال از دولت حسن روحانی می‌خواهد تا با حذف بخشی از یارانه بگیران بهای اشتباهات دولت پیشین را بپردازد. بنابراین دولت حال باید تصمیم بگیرد که به چه کسانی یارانه نقدی می‌دهد و چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند. منتها دولت برای تشخیص مستحقین دریافت یارانه نقدی و یا حذف بخشی از یارانه بگیران سازوکاری در اختیار ندارد. ظاهراً به همین دلیل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوک خود از شهروندان نظر خواسته و پرسیده است اکنون که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی هستیم، طبق قانون دولت مکلف است که یارانه را به متقاضیان نیازمند اختصاص دهد و برای شناسایی آنها سقف درآمدی بگذارد. آقای جانگیری می نویسد پرسش امروز من از شما دوستان این است که با توجه به مجموع شرایط پیشنهاد شما برای سقف درآمدی یارانه بگیران چقدر است؟ روزنامه شرق روز یک شنبه نوشت هرچند کاربران زیادی به این مطلب معاون اول رئیس جمهوری پاسخ دادند، اما تحلیلگران این اقدام آقای جانگیری و مبنا قرار دادن نظرات کاربران را تصمیمی کارشناسی شده و منطقی نمی دانند. این روزنامه از جمله نظر 4 کارشناس را بازتاب می‌دهد که عمدتاً استفاده از شیوه خود اسحایی را بهترین راه برای حذف بخشی از یارانه بگیران می‌دانند. شرق به نقل از یک کارشناس دیگر اقتصادی می‌نویسد ارائه اعداد از سوی مردم عادی که بر اساس شرایط زندگی خود نظر می‌دهند برای اتخاذ تصمیمات کشوری ملاک مناسبی نیست، بلکه شاخص خط فقر می‌تواند و باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار درباره مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها. اگر در این باره نظر، پیشنهاد و یا تجربه‌ای دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. پیام های شما در صورت تمایلتون با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهند شد. با این شماره با ما تماس بگیرید 20420221122112 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
آقای خاتمی توی نماز جمعه فرمودند که مردم با گرونی و مشکلات اقتصادی که مشکلی ندارن و گرسنگی اصلا برایشون مهم نیست. البته آقای خاتمی آهاد مردم رو میگن. با تشکر.
محبت کنید به این آقای علم الهدا بگین آقای علم الهدا اعتدال زمینه لیبرال نیست، اقتدارگرایی، انصار طلبی، ندیدن فقر و بدبختی مردم زمینه بیچارگی یک ملته. برو اونو ببین و بعد قضاوت کن. خداحافظ.
مسئله قصاص الان مسئله نیستش که آقای روحانی بتونه باهاش با دادگستری یا اون بخش از قوه و ارگان دولتی مواجه بشه. منتها بایستی روحانی رو تقویت کرد، بایستی تشویقش کرد که در مسائل دیگه به ویژه در رابطه با آزادی مطبوعات مخالفت بکنه، حرفشو به کرسی بشونه و این خیال رو هم از مغز خودمون دور بکنیم که آقای روحانی قادر بالکل بیاد حالا همه چی رو زیر و رو بکنه. مسئله پیشرفت و ترقی در این رابطه مثل یک حرکت یک حلزون میمونه. بایستی بسیار بسیار صبور بود، صبر ایوب داشت و قدم‌های کوچک و پیشرفت‌های کوچک در این رابطه رو جانبداری کرد.
توانا بود هر که با ما بود، چون 35 سال ثابت کرده که هر که با ما نیست کلاش پس معرکه است.
این چهارشنبه سوری و این جشن دیرین و کهن ما بسیار جشن شاد و خوشحال و شادمانیه، اما از خودتون بپرسید چرا این موادی که در پتروشیمی ساخته میشه به راحتی در اختیار مردم در خیابونها قرار میگیره و باعث این همه ناهنجاری ها و این همه آسیب های بدنی جسمی به مردم و به کودکان و به اقشار مختلف جامعه میشه که چی؟ به چی دست پیدا کنن؟ اینها میخوان چهارشنبه سوری رو ممنوع اعلام کنند و با ارائه و با در دست قرار دادن این مواد محترقه در اختیار مردم این بهانه رو پیدا میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 است. نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. وزیر نیروی ایران از افزایش قیمت برق از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده. همچنین قرار است قیمت سوخت از سال آینده افزایش پیدا کند. رضا ولیزاده در این باره با احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سخن گفته و ابتدا از او درباره افزایش قیمت سوخت پرسیده. احمد علوی در سوئد.
خب این افزایش قیمت برق که شما ازش اسم بردید در واقع مقدمه ایست بر افزایش قیمت حاملای انرژی در سال آینده. دولت و مجلس هنوز بر سر چگونگی اجرای فاز دوم قانونمندی یارانه ها و به خصوص چگونگی پرداخت یارانه های نقدی و افزایش قیمت حاملای انرژی به تصمیمی نرسیدن. گویا قراره که قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کنه و مثلا گرانی بنزین در سال آینده تا 70% هم برآورد میشه. در اینجا یک تناقض البته دیده میشه و اون هم اینه که دولت از طرفی اعلان کرده که هدفش یا هدف اصلیش کاهش تورمه، ولی از سوی دیگه قراره که این قیمت حاملهای انرژی رو به سرعت گران بکنه و هنوزم توضیحی در مورد این تناقض داده نشده.
آقای علوی، مرکز آمار ایران تو تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه در شیب کاهش قرار گرفته. این افزایش قیمت حاملهای انرژی به نظرتون چه تأثیری بر این روند خواهد داشت؟
این شیب کاهشی برای همه کالاها و خدمات یکسان نیست. افزون بر این، هر چند تورم نقطه به نقطه کاهش 5.5% رو نشون میده، اما نرخ تورم کل که بیش از 33% هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهانه. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از کاسته شدن آهنگ تورم، اما این به معنی ارزانی نیست. همزمان باید تاکید کرد که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که جزء کالاهای پرتقاضا و نیاز عمومیه یک رشد 47% رو داشته. طبیعیه که افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده شیب تورم رو برمیگردونه و اون رو دوباره صعودی خواهد کرد، علارغم اینکه دولت به هر حال تا الان موفق بوده که این شیب رو روند کاهنده بش بده.
مقام های دولتی میگن که شیب افزایش قیمت در سال آینده آرومتر میشه. کدوم کالاها و خدمات به خاطر افزایش قیمت حاملهای انرژی گرونتر میشن آقای علوی؟
آرامی شیب قیمت مفهومی نسبیه و در زمینه‌های اقتصادی گوناگون معنی یکسانی نداره و اگر بر مبنای تجربه بین‌المللی داوری بکنیم، افزایش 25% برق و افزایش 70% سوخت به معنی شیب آرام نیست، چون در سایر کشورها قیمت‌ها به شکل پلکانی بالا میره و طی سال‌های طولانی‌تری و افزایش قیمت 5 یا 10% در نظر گرفته میشه برای اینکه این شیب آرام باشه. از اونجایی که قیمت همه کالاها، تأکید میکنم همه کالاها و خدماتی که در چرخه تولید یا توزیع هستند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت حاملهای انرژی گره خورده، همه کالاها و خدمات در سال آینده گران خواهند شد. منتها برخی از کالاها و خدمات زودتر و بیشتر گران میشه و برخی دیرتر یا کمتر، اما سطح عمومی قیمت‌ها در نهایت از سال جاری بالاتر خواهد رفت.
آقای علوی، به نظرتون آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بیشتر متوجه کدوم اقشاره؟
عمده‌ترین آسیب متوجه کسانی است و اقشاری است که دارای دستمزد ثابت هستند و نیروی کار جامعه به شمار میان، چون قدرت خرید اونها به سرعت نمیتونه افزایش پیدا کنه و با افزایش خط فقر البته گروه‌های بیشتری به فقیران میپیوندن. با توجه به رکود تورمی فعلی البته بخشی از اقشار دیگه حتی مثل کسانی مثل صاحبان مشاغل آزاد و بخش خصوصی هم که درآمدشون نمیتونه در کوتاه مدت و به سرعت همگام با تورم افزایش پیدا کنه آسیب پذیر خواهند.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدیم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اما شما میتونید در انتخاب چهره سال 92 رادیو فردا به ما کمک کنید. کافیه که به وبسایت ما برید و در نظرخواهی ما در این باره شرکت کنید یا با تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و چهره مورد نظر خودتون رو به ما بگید. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. Thank you.